حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارک طوعا و تمتعه فیها طویلا. جهت تعجیل در ظهور بقیت الله الاعظم حجت ابن الحسن العسکری علیه السلام و السلام و سلامتی وجود عزیزشون از هر گزندی صلوات خط بفرمایید. مطابق نقلی که در تاریخ وجود داره، یکی از نقلها امشب شب 12 محرم مطابق با شب شهادت امام سجاد علیه الصلاه و السلام، از این که فرصتی ایجاد شده من وقت کوتاهی رو محضر شما باشم، خدا رو شاکرم. از دوستان بزرگوار و خدمتگزار به این مسجد محترم و روحانی نشید و فاضل صدیق گرامی هم، جناب آقای فرخزاده هم، تشکر میکنم. شما بزرگواران هم که در واقع رکن اصلی جلسات هستید و با حضور شما جلسات پا میگیره، برقرار میشه، بازم تشکر میکنیم. علالله اجرکم و لله درکم. من مطابق معمولی که در جاهایی که توفیق پیدا میکنم میرم، همون صفحهی که خوانده میشود مطلبی رو بیان میکنم. امشب هم مناسبت دارد، ولی به مناسبت ویژه امشب اون مأمور رو و عرف رو کنار میگذاریم و مطلبی رو راجع به امام سجاد عرض میکنم. چون توفیق بوده سالهای گذشته هم، حالا یا شب 12 یا شب 13، من در این مکان معزز می آمدم و راجع به امام علیه السلام صحبت می کردم، دوست دارم در ادامه بحث‌های سالهای گذشته برخی مطالب رو بگم. البته جایی نگرانی نیست، چون یه خلاصه‌ای از اون بحث‌ها رو اشاره می کنم که اگر بزرگواری نبوده یا بالاخره 1 سال 2 سال گذشته یادش رفته، بحث قابل استفاده باشه. امام سجاد طبق نقلی که مثلا 12 محرم سال 94 به شهادت رسیده باشند و عاشورا رو سال 60 حساب کنیم، حالا اینا یه توضیحات تاریخی داره، چون شهادت امام سجاد 94 گفتن هجری قمری، 95 هم گفتن، حتی 99 هم گفتن که نقل معروفی نیست، ولی ظاهرا اونایی که سال رو از محرم شروع کردند و عاشورا رو 61 حساب کردند، شهادت امام رو زدن 95. اونایی که شروع سال رو ربیع الاول شروع کردن حساب کردن، شهادت امام حسین رو سال 60 زدن، شهادت امام سجاد رو زدن 94. من برداشتم اینه. در این حال چون تخصص تاریخ با نداریم، ممکنه برخی از متخصصان تاریخ مناقشه‌ای داشته باشند، ولی ظاهراً مطلب همینه. به هر صورت امام 34 سال بعد از حادثه کربلا زندگی کردند. 34 سال. البته دوران خفقان هست، دوران مظلومیت ائمه است که بلدید. من دوست دارم در بحث امشب لیست کنم کارهای حضرت رو. البته قبلا این کار رو ما کردیم، منتها با بحث امشب متفاوته، هم از نظر لیست کردن هم از نظر توضیح. ولذا میخوام رو بعضی از مواردش که قبلا سریع گذشتیم بیشتر معطل میشم. حالا اگر کسی گوش کرده یادشه، صدا هم ضبط میشه، بعدا دیگران گوش میکنن. به هر حال اگر قدری از بس تکرار عذرخواهی میکنم، چاره ای ندارم. ببینید، من طبق لیستی که حالا اینجا نوشتم، امام علیه السلام 7 تا کار رو انجام دادن، یا بگیم 6 تا کار، اون هفتمی میشه نتیجه کار امام، اونو یه کار مستقل حساب نکنیم، مهم نیست. 6 تا 7 تا کار رو امام انجام دادن. حالا خوب در نظر بگیرید، یه آقایی در حبس، در حصر، در اختناق، غیر آزاد، با احتیاط کامل میخواد کار بکنه. یه همچون فضایی رو در نظر بگیرید. فضا برای امام سجاد فضای خفقانه. اولین کاری که امام انجام دادن در واقع بیان معارف، بیان احکام، بیان آنچه که میتونیم اسمشو بذاریم اسلام. اینجا ممکنه کسی بگه خب حالا این یه عالم هم میتونه انجام بده، یه روحانی، یه آیت الله، یه مرجع. ولی دوست دارم دقت کنید، انشاءالله بحث امشب از اون بحثایی باشه که تاریخی باشه و بماند. اینجوری فکر میکنم انشاءالله. ببینید، دوران امام سجاد دورانیه که همه چی به هم ریخته. شما یک کشور رو در نظر بگیرید، یک شهر رو در نظر بگیرید، یک مدرسه رو در نظر بگیرید که هیچ چیز جای خود نباشه، همه چی به هم ور شده باشه. به خاطر انحراف امامت، چون توجه باید داشته باشید حادثه عاشورا در طول 50 سال به وجود اومد، یک شبه رخ نداد. از وقتی که پیامبر رحلت کردند و انحراف صقیفه شروع شد، امامت خدایی منصوب از طرف خدا، یعنی امامت امیرالمومنین، رفت کنار و امامت انتخابی، اونم با انتخاب چند نفر، آمد سر کار. و اون خشت کج، شالوده کج قنات گذاشته شد، دیگه انحرافات شروع شد. یعنی امامت سر جاش نیست، نبوت سر جاش نیست. اگر من فرصت بود براتون میگفتم که مردم چه تصوری از خدا داشتن، از پیامبر داشتن. کل معارف یهود آمده بود در متن دین ما، یعنی در متن جامعه. من یه لحظه اشتباه کردم گفتم دین. یه عده به نام قصه‌گو، قصاص، از یهود، ببینید کار به کجا کشیده، که یه عده مثل تنیم و داری مثل دیگران بیان و از یهود، از مسیحیت در نماز جمعه برای منصبون ها قصه بگن. بعد زمان عثمان دیدن هفته یه روز کمه، گفتن وسط هفتم بیان قصه بگن. ولذا این قصه هایی که گاهی تو تاریخ آمده اینا از به واسطه همین قصاصین اومده. چی داره اینا رخ میده؟ زمانی که اگر کسی یک حدیث از پیغمبر بخونه باید جریمه بشه، باید زندان بره، باید اذیت بشه، اما اون طرف آزاده. لذا پیامبر دیگه اون پیامبر معصوم نیست، خدا دیگه اون خدای قرآن نیست، یه خدای گوشالو پشمالو سوار بر اسب که روز قیامت میاد پایین تو صحرای قیامت یه دور میزنه و مثلا دست خلیفه اول رو میگیره ببره بالا. تصور کنید. بعد آمدن تبلیغ اینجوری شده که بشر هیچ اختیاری از خودش نداره، بشر مجبوره، یعنی جبر. قرآن توسط همین افراد تفسیر میشه و رضا یه وقت براتون نیاد شد امام حسین رو با این وضع کشتن. این بود، یعنی در سایه اون انحراف در امامت، انحراف در امامت دیگه بعدش همه چی به هم ریخت. این مثل این مونه که تصور کنید یه کشتی داره میره تو دریا، حتی دریایی که آرامش داره، موج هم داره، طوفان هم داره، بعد یک ناخدای متخصص وارد و بردارن بذارن کنار، کشتی رو بدن دست یه بچه، یک پیرمرد، یک پیرزن که هیچ بلد نیست، یعنی نمیدونه اصلا کشتی چیه، خب این چیکار میکنه با این کشتی؟ حالا اگر یک سیل اومد چه کار میکنه؟ یک طوفان آمد چه کار میکنه؟ اینجوری شد ها. یعنی داستان صحیفه، حالا امیرالمومنین نرفت کنار، یه نفر مثلا نزدیک امیرالمومنین بیاد، کسانی اومدن که هیچی رو بلد نبودن. یکی از همین خلفا وقتی که حالت جنابت بهش دست داد میخواست تیمم کنه، رفت یک انباری از خاک درست کرد، غلطید تو خاک، خب این تیمم دیگه به جای غسل، فکر کرد اون تیمم تیمم از وضوه، اون تیمم تمامه از غسله، یعنی آیه تیمم رو بلد نیست. این هم احکام، اونم اخلاق، اونم جب، اونم توصیف خدا، اونم توصیف پیغمبر. اجمالا جمله خلاصه خوبی به نظر خودم عرض کردم که بگم هیچی جای خودش نیست. حالا یه فرصتی امام سجاد پیدا کردن، فرصت 34 سال فرصت خوبیه. این فرصت رو نه امیرالمومنین داشتن، نه امام حسین، نه امام حسن. حالا امیرالمومنین تا یه حدی، اون دو بزرگوار که اصلا، امام تو این فرصت استفاده کردن و معارف دین و احکام رو بیان کردن، که یکی از اونها این رساله حقوق امام سجاده. من یادم سال گذشته همین رساله حقوق به یه مناسبتی دیگه یاد شد، گفتم اگر کسی از فضلای جلسمون، از کسانی که بعداً از طریق کانال و سایت و اینا صحبت رو میشنوند، اگر واقعاً این رساله باز بشه ده ها پایان نامه از دلش در میاد، ده ها کتاب از دلش در میاد، صدها مقاله از درونش استخراج میشه. ولذا اگر کسی صدای منو میشنوه، موضوع چه دانشگاهی باشه چه حوزوی باشه، کار ارزشمندیه. حتی این رساله به شما عرض بکنم عزیزان، این رساله قابلیت پخش و نشر در جهان داره، نمیگم جهان اسلام ها، جهان بشر، جهان انسان، جهان آدم. این رساله اینطوریه، یعنی این رساله رو کسی ندونه مال امام سجاده، نمیدونه این رساله مال یه شیعه است، مال یه مسلمانه، مال یه یهودیه، مال یه مسیحی معلوم نیست. مثل دعای کمیله، دعای کمیل ما چون میدونیم مال امیرالمومنینه، مال شیعه است، امام علی علیه السلام، ولی دعای کمیل کسی ندونه مال کیه، نمیتونه بفهمه اینو کی گفته، کی انشا کرده. میتونه یک عارف مسیحی این دعا رو، البته با توان امیرالمومنین ها، میتونه یه عارف یهودی، یه عارف مسیحی، یه عارف مجوسی، یه عارف سنی، یه عارف شیعه بگه، حتی یه بودیست بگه، یه هندویست بگه. دعای کمیل جنسش اینه. رساله حقوق امام سجاد هم اینه. اصلا ما میتونیم با رساله حقوق امام سجاد با دنیا ارتباط برقرار کنیم. من هر جا یه وقت مصاحبه بوده صدام رسیده به مسئولین گفتم، گفتم مسئولین ما برای دنیا اگر بخوایم چیزی تحفه داشته باشیم، رساله حقوق امام سجاد. و ای کاش فکرها به این طرف میرفت. ما برای ارتباط با دنیا، مثلا با تولید سلاح نمیتونیم ارتباط با دنیا برقرار کنیم، نهایتا میتونیم از خودمون دفاع کنیم. با نمیدونم برخی مسائل دیگه نمیتونیم با دنیا ارتباط برقرار کنیم. با دنیای فرهیختگان، با دنیای عارفان، با دنیای که صاحب دغدغه اخلاق رو داره، با رساله حقوق امام سجاد میتونیم ارتباط برقرار کنیم. البته جمهوری اسلامی بی‌انصافی نشه، کار کرده، اما بین آنچه هست و آنچه باید خیلی فاصله است. اگر این رساله چاپ میشد، شرح میشد به زبان روز، با زبانهای مختلف ترجمه میشد و در دنیا منتشر میشد، اون وقت معلوم میشد که شیعه چیه، انقلاب چیه، ایران چیه، چجور میتونیستیم ارتباط برقرار کنیم. ولی خب یه مقدار کار شده عرض میکنم، و خب خیلی هنوز کار مانده، شاید خیلی ها دغدغه‌شون نبوده، یعنی اونایی که عهده داره مثلا بعضی از ارتباطات خارجی بودن یا ارتباطات بین المللی، کمتر اصلا توجه داشتن به این نکته. لذا عرض میکنم بنده هر وقت مصاحبه‌ای بوده، صحبتی بوده، مطرح کردم. یعنی یک، بیان معارف، بیان حقوق، بیان احکام الهی، در یک جمله بیان اسلام بدون انحراف توسط امام سجاد صورت گرفت. دو، در ادامه همین فعالیت اول، انشای دعا. ما 6 تا صحیفه که این صحیفه کامله هست، گاهی صحیفه جامعه، اینا یک دونش هست، 4 تا در بعضی از نسخه ها 6 تا صحیفه که که در واقع دعاست، ادب دعا. ما از امام سجاد داریم، یعنی امام سجاد دیدن یک وسیله و ابزاری که میتونن اسلام رو حفظ کنن، پیام عاشورا رو حفظ کنن، دعا بوده. یه دفعه آقایان، خواهران، مثلا یک کسی یک دعایی میخونه اتفاقی، خدایا منو بیامون، خدایا عاقبتمو بخیر کن. اما امام سجاد هدفمند انشای دعا میکنن. شما جمله های صحیفه سجادیه رو ببینید، هم دعاست به معنای شایع، هم مسئله سیاسیه، هم مسئله اجتماعیه، هم بیان معارفه، هم بیان حقوقه. این کار دومی که امام سجاد کردن. یکی از اساتید دانشگاه آمریکاست، دانشگاه کلان ولی، آقای دکتر ادریس السماوی، یه عبارتی داره راجع به صحیفه امام. میگه هنگامی که صحیفه سجادیه را خواندم با خود گفتم اگر مؤلف این کتاب میگوید حجت خداست، نمیتواند دروغگو باشد. یک استاد دانشگاه آمریکا از دانشگاه، من تلفظش یادداشت نکردم، شاید کلارودی باشه یا کلارودی، حالا تلفظش رو بعدا دوستان ببینم. ببینید یک تربیت شده حوزه قم و نجف اینو نمیگه، میگه دعای صحیفه سجادیه نمیتونه از غیر حجت خدا باشه. اینو باید یک کسی گفته باشه که متصل باشه به بالا. حجت خدا معناش اینه دیگه، از اون سرچشمه بگیرد. من در بعضی از صحبت‌ها گفتم، محضر شما امشب کاملش می‌کنم. می‌دانید در بعضی از کلیساهای مسیحیت عرب، صحیفه سجادیه رو می‌خونن. این که گفتم رساله حقوق امام سجاد کسی ندونه، نمیدونه یه شیعه گفته، دعا هم همینه. رساله حقوق اگه اینطوره، صحیفه هم همینه. یعنی صحیفه رو شما بدید دست یه مسیحی، بگید برو تو کلیسا بخون، بدید دست یه یهودی، بگید برو تو کنیست بخون، بدید دست یه کسی که یه معبودی رو قبول داره، حالا هر کی میخواد این معبود، بگو اینو بخوان. من خاطراتی که حالا از این جهان دارم اگر بخوام براتون بگم طولانی میشه، عبور میکنم. اینم کار دوم امام سجاد. کار سوم امام سجاد رسیدگی به محتاجان، مستمندان، فقرا، بردگان. اینا رو همه شنیدید ها، حالا داریم یه جا جمع میکنیم. معمولا میدونه یه کسی اهل پژوهش و تحقیق و دعا باشه کمتر کار اجتماعی میکنه، یه کسی اهل مناجات باشه کمتر مثلا به فکر فقراست. معمولا اینطوری اینا با هم جمع نمیشه، ولی عزیزان براتون گفتن، خودتون مطالعه کردید، امام سجاد علیه السلام نفساً مستقیماً خود به فقرا کمک میکنه. حالا چیزایی که گفتن که از بس حضرت با دوش خودش در خانه های فقرا مورد احتیاجشون رو برده بود، مواد غذایی برده بود، پینه بسته بود، اینا چیزایی که شنیدید. اصلا حضرت از تاریخ هم در میاد، وضعیت مالی حضرت هم مناسب بوده. یک دستگاه حضرت درست کردن برای آزادی بردگان. خب اون زمان زمانی که برده وجود داره، ارباب برده، امام سجاد یه برده رو حالا میخرن یه چند روزی نگه میدارن، این نفس سجادیه میخوره به این آدم، منقلبش میکنه، بعدم میگه در راه خدا تو رو آزاد کردم. امام علیه السلام این رو نه به عنوان یک اتفاق، نه به عنوان یک حادثه، به عنوان یک رویه، یک هنجار حضر در زندگیشون داشتن و تعریف کردن. این که کسی از وضعیت فقرا باخبر بشه، کمک کنه، مستقیمن هم کمک کنه، از اون طرف بردگان آزاد کنه، از اون بر از احوال دیگران سوال کنه، در زندگی امام سجاد پررنگه. خب اینم سه. چهار، عبادت حضرت. ببینید حضرت خیلی سختی این همه کار، اما عبادت امام علیه السلام، حالا گاهی در نهرهاست که در روز 1000 رکعت نماز، حالا آیا هر روز این کار صورت میگرفته، بعضی از روزها، یا مثلا عدد 1000 عدد مبالغه است، من خیلی اینا رو نمیفهم، خیلی هم حالا تو بحث ما دخالتی نداره، اما اینو میرسونه که انسان برای ارتباط خودش با خدا حساب باز کرده، اونم نمازی که وقتی به مالک یوم الدین میرسد، به حسب آنچه که در روایات، بعضی از روایات آمده، 60 مرتبه تکرار میکنه مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین. میدونید بعضی ها با نماز وقتی وارد نماز میشه، نماز ها میره تو وجودش، بعضی ها نماز جداست، میشه کارش، بنده و امثال بنده میشه جزء کارمون، مثلا نماز میخونیم، اما اگر یه انسانی نماز بره تو وجودش، یعنی اصلا به نماز تعریف بشه، نمیدونم چجوری توضیح بدم، من به درک و فریختگی شما اطمینان دارم، میدونم مطلب رو تحلیل میگیرید، یه مقدار اصرار میکنم چون صدا ضعف میشه، بعدا دیگران میشنون اونا درست مطلب رو درک کنن. ببینید بعضی وقتا انسان کاری که میکنه ها، مثل که تمام بدنش داره حرف میزنه. دیدید مثلا یه کسی به زور با یه نفر حرف میزنه، به زور، اما اگر یه عاشقی در مقابل معشوقش حرف بزنه، فرق داره یا نداره؟ اولی به زور با تنفر یه جمله میگه، زودی هم میخواد تمام بشه، بساط رو جمع کنه، اما اگر یه نفر این نمازه شده باشه جزء جانش، اینقدر قرآن اینجا قشنگه، اینقدر قرآن ظریفه، و من حسرت میخورم چرا بعضی از مفسرین بی تعارف اینجا که رسیدن قرآن رو خراب کردن، یعنی خراب برداشتن، قرآن که خراب نمیشه. قرآن وقتی میفرماید لکن البر من آمن بالله، اهل ادب دقت کنید، لکن البر من آمن، نمیفهمد لکن البر، یا اون آقا گفت که زا مقدره لکن الزلبر من آمن، یا اون یکی گفت لکن البر بر رو من آمن، بذاریم کنار اینا رو، قرآن که سوبسید نمیخواد که، یعنی قرآن میدونی که این آیه چی میگه، خلاصش کنم، میگه اصلا بعضیا با عملشون چفت میشن دهن. امام سجاد وقتی میگه مالک یوم الدین، با تمام وجود میگه مالک یوم الدین. این عبادت. وقتی میفهمد ایاک نعبد و ایاک نستعین، با تمام وجود میگه، فقط زبان نیست، عقلشم میگه، روحشم میگه، جسمشم میگه، دروغ نمیگه. شیخ بود عاشق بهلول، شاید بعضی دیده باشنش، خبرگوی ما میامد رحمت الله علیه، یه موقعی من فکر کنم سخنرانیشو گوش کردم یا به خود من گفت، چون گاهی میامد منزل ما و حجره ما در قم در جای ابرقم، من حالا یه جایی ازش شنیدم، من رفتم جمع کران، دیویش تا دروغ گفتم اومدم. خب پدر بیامرز شیر پاک کرده جمع کران، دیویش تا دروغ گفتی و برگشتی؟ گلته شیخ بلور اشتباه میکرد، 400 تا دروغ گفته. گرفتم جمع کران، نماز امام زمان خوندم. تو نماز امام زمان رکعت اول چند بار میگم ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ 100 تا. تو رکعت دوم چند تا میگم؟ 100 تا. دو رکعت هم بیشتر نیست، خدا رو شد بیشتر از دو رکعت نیست، میشه 200 تا. خب من یه روزم دارم دروغ میگم، کجا من فقط خدا رو عبادت میکنم؟ کجا من فقط از خدا کمک بخوام، نه از کسی دیگه؟ من دارم دروغ میگم. گفته بود من رفتم جمع کران آمدم 200 تا، 100 تا اول، 100 تا اول. مطمئن که من میگم بهلول اشتباه کرده، چون ایاک نعبد یه دروغ، ایاک نستعینم یه دروغ، میشه 2 تا. 100 تا 2 تا رکعت اول، 100 تا 2 تا رکعت اول، میشه 400 تا. حالا دور از شأن شما انشاءالله که ماها اینجور نیستیم، اما دیگه امام سجاد وقتی میفهمد ایاک نعبد و ایاک نستعین، با همه وجود، یعنی از کف پا بگیرید تا این مغز سر، تا عقل، تا روح، همه میگه این عبادت، این عبادت. امام سجاد این کار کرد. خیلی بحث اینجا من و فرصت بود، هر کدامش یه بحث مستقل میخواد، ولی الحمدلله شما بهره‌مندی، گویندگان بزرگوار میان صحبت میکنن، خود جناب آقای فضل‌آزاده دوستانشون، و به هر صورت ما یه چیزی عبور میکنیم. این 4. پنجم من نوشتم حراست از پیام عاشورا. یعنی که ببینید عاشورا سال 61 در یه بیابان یه صبح تا بعد از ظهر واقع شد. کی باید پیام عاشورا رو حفظ کنه؟ کی باید این پیام رو ببره کوفه، ببره شام، ببره مدینه، بعد با واسطه بیاد ایران، بره مصر، بره کشورهای اسلامی؟ این کار به عهده امام سجاد گذاشته شد، حراست از پیام عاشورا، رساندن پیام عاشورا به آیندگان، ماندگار کردن واقعه عاشورا. من نمیگم فقط امام سجاد، اما نقش اصلی با امام سجاد. ولذا امام بدون این که بنی امیه رو تحریک کنن، این باید دقت کنید، بدون این که بهانه دست بهانه جودان بدن، از پیام عاشورا حراست میکنن. حالا اون قصه های کوفه و شام و اون خطبه در مجلس یزید رو شنیدید، اونا رو من نمیگم، این که شنیدی رو میخوام عرض کنم که میگن هر وقت آب دست امام سجاد میدادن میخواستن آب بخورن عشق میریختن، میخواستن غذا بخورن عشق میریختن. پدرم رو فقط شهید، فقط تشنه به شهادت نرسوندن. پدرم هم تشنه بود هم گرسنه بود و امام تقید داشته باشن به این کار. من این رو یه اتفاق نمیدونم، یعنی حضرت میخوان این بعد احساسی عاطفی عاشورا رو نگه دارن و کارهایی که کردن. طولانی نشه وقت رو جمع کنم. خب کار ششمی که امام، درسته دیگه ششمیه دیگه، کار ششمی که امام انجام دادند اخلاق. من در صحبت‌های جای دیگه گفتم در همین امسال، از بحث امسال من بود که حادثه عاشورا هم احساس داشت هم حماسه هم اخلاق. و به شما بگم هیچ چیز انسانها رو مثل اخلاق تسلیم نمی کنه. هیچ چیز ماندگاریش مثل اخلاق نیست. طرف 20 سال پیش یه نفر یه کاری براش کرده، 2000 بار گفته، تا 20 سال دیگه هم هست، میگه فلانی فلانجا به داد من رسید، خدا خیرش بده. یه کار ممکن مختصر ساده، حرکات اخلاقی. بعد از حادثه کربلا، همون تازه حادثه کربلا تمام شده، اینو بگم بحثو تمامش کنم، اون هفتم رو به عنوان نتیجه کار فاکتور میگیرم. مردم مدینه علیه یزید قیام کردن، مردم مدینه علیه یزید شروع کردن، انقلاب شد، تظاهرات شد. معمولاً هم این شورش ها زیر نظر امام نبوده، اینا بیشتر همون زبیریان بودن، لذا ائمه اینا رو تأیید هم نمی کردن، با اینکه علیه یزید بود ولی تأیید نمی کردن. مروان ابن حکم والی مدینه است، از طرف یزید استانداره. و وقتی مردم علیه یزید قیام کنن، استاندارش اولین کسی که میرن سراغش، جان مروان در خطر قرار گرفت. مروان همینقدر به تو میگه، یعنی قلمبه دشمنی با اهل بیت، خیلی خبیث، خیلی خبیث، سمبل دشمنی با اهل بیت، تا روز آخرش هم دشمن بود. یه انسان پچله، پلشته، هرچی بگه. مردم قیام کردن، مروان حکم و زن و بچه هاش و نوه هاش همه در خطر. پناهنده شد به عبدالله ابن عمر، رفیقش بود دیگه، رفیق شفیق. رفت سراغ عبدالله ابن عمر، گفت رفیق ما جانمون در خطره، تو اگر ما رو پناه بینی مردم مدینه کار با من ندارن. گفت شما جنابالی اسمتون چیه؟ شما کجا دیدین؟ خودشو زد به اون طرف، فهمید که نه، این رفیق مال این روزا نیست. خبر رسید به امام سجاد. ببینید اخلاق، امام سجاد فرمودن بیاد در پناه ما باشه. تا وقتی قائل خوابید، ظاهرن تشکیلات هم زیاد داشت، نمیشن تا 400 نفر پناهنده شدن به امام. زن مروان عایشه دختر عثمان میگه مدتی که ما در پناه علی ابن حسین بودیم از خانه خودمون بهتر از ما پذیرایی کردن، رسیدگی کردن، ما رو جا دادن، ما رو پناه دادن در اطراف مدینه. شاید در ینبع بوده تو که تو ذهنم هست، در اطراف مدینه ما رو جا دادن، پناه دادن. آقا مروان خبیثه، ولی به هر حال حالا احتیاج پیدا کرده. وقت این رفتار چه آثاری داشت، ای کاش فرصت بود اون رو هم عرض کنم، ولی میگم داره طولانی میشه، من خستم، هم شما هم این مقدار محدودیت وقتم مادر قصایی میکنم و شما. آقا اخلاق ای کاش همه یاد بگیرن، مسئولان ما یاد بگیرن، کارگزاران ما یاد بگیرن. حالا اونایی چون که ندارن نمیتونیم خدای نکرده بگیم حکم مطلق غلطه. مردم یاد بگیرن، رسانه یاد بگیره، روحانیت مخصوصا گفتم که تعصب نداشته باشم، همه یاد بگیریم اخلاق امام سجاد. اون وقت اینطور میشه حادثه عاشورا ماندگار میشه. آخرین جمله‌ام باشه، اگر یه زمانی 4 تا 5 تا کشور عزادار ابا عبدالله بودن، اگه 4-5 تا کشور بودن، عراق، ایران، افغانستان، آذربایجان، لبنان، حالا نگاه کنید همین دیروز که این فرستاده بودن از نیویورک، از کشمیر، هند، انگلستان که مثل لندن اصلا مثل قومه و ایام محرم نزدیک 100 تا عزا برپا میشه، 100 تا عزا، مجلس عزا، هر کوچه و خیابان میری یک پرچم زدن. اینجور ماندگار میشه، اینجور صاحب پیام میشه. همین فضای مجازی که بعضن هم منعکس نمی کنن، همینا رو ببینید، اینکه اینقدر تلاش میکنن بگن عزاداری چرا، پولاشو خرجی چی بکنید، خرجی چی بکنید، هی کلیپ درست کنن، مسخره کنن. این که به قول معروف گفت که مرده رو که لگدش نمیزنن، معلومه که زنده است، اینجور میسوزدشون و اینجور میکنن. حالا شماها که الحمدلله سنگ تمام گذاشتید بابا میذارید و الحمدلله جلسات، عزاداری ها، خدا رو شکر. بگذرم دیگه، اصلا عذرخواهی هم میکنم، چند دقیقه طولانی شد میدونم، ولی نمیشد دیگه فشرده تر از این بحث کرد. شب مصیبت و عزاست. در حدی که من زمینه رو آماده کنم برای دوست بزرگوارمون که میخوان مدعی کنن، از این نکات رو عرض میکنم. خیلی سخته برادران خواهران، آدم گاهی فکر میکنه، میگم ما چون بس شنیدیم عادت شده برام. امام سجاد، اهل بیت، همین امروز ببینید چه برای اینا گذشته. اینا وقتی که میخواستن، عجلم داشتن، عمر بن سعد حالا خیلی مثلا فرج کرده، میخواد زود بره کوفه، اما نانجیب ها چرا این کارو میکنید؟ اینا باید جنازه ها رو زیر سم اسبان له کنن. از اون شعری که اون نانجیب خوانده تو مجلس عبیدالله معلوم میشه اینا چه کردن. یعنی اصلا جنازه ابا عبدالله رو آمدن اول روی شکم خواباندن، حالا سر که نداره بدن، دستم انگوش قرد شده، لح شده بدن، ولی خب حالا شاید نیست، اینا هنوز استخوانش هست. آمدم روی سینه خواباندم و با اسب روی کمر ابا عبدالله. خب کمر شکست، کمر خورد شد، کوبیده شد. آمدن جنازه رو برگردوندن، گفت نحن رززنا السعر بعد از زهری به کل یعصوب شدید العصبی. آمدن جنازه رو روی کمر خوابوندن. حالا جنازه که باز میگم سر نداره، حالا دیگه سینه هم خورد شده. خب این جنازه رو له کردن، کوبیدن. امروز وقتی میخوان حرکت کنن، میان اسرا رو کنار جنازه های سربریده عبور میدن. خب چه کار دارید با این بچه های حسین؟ خب این بچه باباشو میبینه، زینب داداششو میبینه، پسران خودشو میبینه، امام سجاد پدر رو میبینه، بچه ها. خب حالا چه اصراریه؟ این بچه دخترها باید از کنار این جنازه ها بگذرن، اما به هر حال این کاریست که صورت دادن، از کنار جنازه ها گذروندن. این دوران اساره دوران عجیبیه. من گاهی که روز عاشورا میشد، خب شما هست برنامه‌ام که می‌کنستم، چیزی که منو خیلی بیشتر می‌سوزان و لاینقطع اشک منو جاری می‌کرد، اون بچه‌هایی بودن که اسیر بودن. خب خیلی مراسم داره کربلا روز عاشورا، تو این شهرستان مراسم‌های خوبی داره. یعنی چیزی که انسان رو میسوزان، آتش میزن، وقتی میدیدیم مثلا چند تا بچه دختر پا برهنه، حالا یه نفرم با شلاق روی سر این بچه ها مسلطه، خب این بچه ها تشنه میشن، بچه ها گرسنه میشن، بچه ها تو بیابان پاهاشون میسوزه، هوا گرمه، خاره، خاشاکه. اما این حوادث باید واقع بشه و امام سجاد علیه السلام همه اینها رو دیدن. با عمق جانمون بگیم اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. السلام علیک یا ابا عبدالله و على الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی الليل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام على الحسین وعلى علي ابن الحسين زين العابدين سيد الساجدين وعلى علي ابن الحسين الشهيد بكربلا وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أبي الفضل العباس. خدايا این قلیل توسلات رو، گفتنها رو، شنیدنها رو، تعظیم شعائر رو از ما قبول بفرما. من دعا نمی کنم که مجلس ادامه داشته باشه، خدایا دعاهایی که شده است و می شود به هدف اجابت برسان. متوسل میشویم برای استجابت دعا و دعاها به صلوات بر محمد و آل محمد.